بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة چنانچه در خواب در اول و آخر اون که روح با آسمان ها نرفته و در راه است و متزلزل است از قاس احلام است، هاکذا در اتصال مکاشف و مثال بدون استفاق نفس یا اعمال خطا دارد و می رود و آثار و علامات سابقه رحمانیه و از معیلات اتصال و صحت آن است. سمت و رجوع و جوه و سهر و عزلت و عزلت و ذکر به دوام و نیت صادقه و مواظبت بقتاعات و انصراف از علائق و ذوق و ترک شهوات و عکس این و ترک شهوات و عکس این ها دور نماینده و خطا آورنده است. و نیز اگر بعد از خودی بر خودیت نفس افزود و عدوی آورد و استکباری و کسلی در عبادات و از طرف چپ آمد، معلوم از شیطانی است. و اگر از طرف راست آمد و بر عجز و انکسار نفس افزود و خشوع آورد و ورع و تقوا آورد، رحمانی است. در باره کشف و شهود می فرمودن مکاشفه که عبارت است از ارتباط صدر، مقام صدر با عالم مثال یا ریزش از عالم مثال بر صدر. به هر حال ارتباط یا به غلبه جذب بر سلوک یا سلوک بر جذب، و اگر سلوک بر جذب باشد کشف است و شون سلوک و بر جذب غالب باشد کشف است، و اگر جذب غالب باشد شهود است. ولی به هر حال جذب باید باشد، تا جذب نباشد اصلا سلوکی واقع نمی‌شود. نمی‌توان، انسان نمی‌تواند با قدم خودش و خودیت خودش راه رو طی بکند. کمک از اون عالم می‌خواهد که تا کمک اون عالم نباشد، تا مدد غیبی نباشد نمیتواند قدم بزند. ولی گاهی هست کمتر، گاهی بیشتر، تا به جایی برسد که یک مرتبه اصلا عوالم رو طی میکند، مانند به یک طرفت العین همه عالم ها رو طی میکند، که این طفل یک شبه ره صد ساله میرد. قوت و ضعف دارد و شدت و ضعف برای او هست. در مکاشفات هم ممکن است که خطا پیدا بشود، که گاهی از اوقات بدا در این مرحله واقع می شود، مشاهده می شود و آخرش و عاقبتش دیده نمی شود و تغییر پیدا می کند. یا اینکه اصلا شیطانی است، رحمانی نیست، و اون وقت برخلاف جلوه می دهد. همونطور که در خواب انسانی، شخصی که خوابیده است، اول که میخوابد خوابهایی میبیند، و چون غالبا خواب طوریست، خوابهای بیشتر خوابها در اول خواب است یا در آخر خواب، در وسط خواب که غرق در خواب است، مستغرق است، کمتر خواب دید، مگر خوابهایی که تعبیر بردار باشد، قابل تعبیر باشد. این که دیگه روح مثل این که یک سفری با هوا رو با بالا می رود و در بین راه مشاهداتی می کند تا می رسد به مقصد، در مقصد مشاهداتی می کند و باز برمیده. اون موقعی که غرق در خواب است، دور است، دوری او از بدن بیشتر است و مشاهدات او هم با چون بیشتر احاطه دارد بر این عالم، مشاهدات او بیشتر قابل تعبیر است و واقع می شود. ولی اگر در راه باشد، یعنی روح وقتی میخواد بخوابد در اول در اول خواب که هنوز غرق در خواب نشده، یا در آخر که میخواهد برگردد، خوابهای شوریده ببیند، خوابهای پریشان ببیند، این را از قاس و احلام می گوید. بسیاری از اوقات هست که تعبیر ندارد، که از قاس و احلام. از قاس جمع زقس، زقس اون دسته چوب یا شاخه هایی است که متفرق و مختلط باشد، مثلا از چوب های درخت های مختلف خشک و تر این ها رو به هم ببندن و یک دسته بکنن، او رو زغس میگن که بخود بیاد که وقس ولا تحنس. در قضیه حضرت ایوب است که وقتی شیطان آمد راجع به عیادت تو چیزی گفت، تهمتی زد، چون بوریدن مو به هیچ وجه مجاز نبود برای زن و اون اشخاص بدنام موهاشون رو میبریدن. اون روز وضع طوری بود که آمدن گفتن به زن حضرت ایوب، چون میرفت وضع ایوبی که اولین ثروتمند شهر و همه رو احتیاج داشتن، همه زنهای شهر افتخار میکردن که خدمت او برسن و خدمت او بکنن. اما تو که راجع به خدیجه علیه السلام اومد، وضعش به جایی رسید که هیچی نداشت، منزل را هم ترک کرد حضرت ایوب و در خارج شهر سکونت گزید در یک خدمت. در روزها این زن میرفت در خانه ها خدمت میکرد، لباس میشست، خدمت خانه میکرد و بعد در آخر اجرتی که میگرفت میبرد برای آذوقه برای خودش و شوهرش تهیه میکرد، در اون خرابه خارج شهر میخورد و باز هم ایوب شکر میکرد. تا یک روزی شیطان آمد و خب اولش مقدماتش فراهم آورد، عروسی بود می‌نویسن و اون زن که می‌خواستن عروسی بکنن مو نداشت، مو به اصطلاح موی امروزی که می‌گوین موی مصنوعی می‌خواستن از اون مو، گفتن موهات رو بده تا ما اجرت بتونیم. گفت نمیشه، ممکن است باسه شخص بدنام، زنهای بدنام میگورید بریده میشه. این هم گفتن نمیدیم به هیچ وجه چیزی بتونیم. اون مجبور شد برای خوراک شوهرش موهاش رو بده، برای اینکه آذوقه میخواست، یعنی اجرتی میخواست که تهیه بکنن. شیطان هم آمد فوری مجسم شد. به البته هر کسی اینطور خبری بیارد به دروغ شیطان است، لازم نیست خود شیطان به صورت مجسم بشود. هر مفتن دروغگویی که خبر ببرد اینطور خبرهای دروغ، این شیطان است دیگه، ولی بشر باشد. ما عادت کردیم همینطور به دروغ تهمت میزنیم به هم دیگر و چیزهای ندیده رو دید میکنیم و به مردم میگوییم، آبروی اشخاص رو میبریم. این خودش کار شیطان است، همونطور که شیطان آمد به حضرت ایوب عرض کرد، یعنی یا انسانی که مجسمه شیطان بود یا خود شیطان بر حضرت ظاهر شد به صورت شخصی و عرض کرد تو چه خبر داری که عیال تو کار زشتی کرده و موهای او رو بریده. گفت ممکن نیست عیال من عفیفه صالحه است و ممکن نیست این کار رو بکنن. خب حالا خواهی دید شب که آمد خواهی میبینی. وقتی آمد فوری گفت ببینم، نگاه کردید بله موهاش بریده است. قسم خورد به این که اگر حالم خوب شد تو رو 100 تازیانه میزن، 100 تا چوب میزن. هرچه قسم خورد زن به این که این طور بوده قضیه، بالاخره قسم خورد. وقتی که اومد ندا رسید بعدن که خداوند گرفتاری ها را از او رفع کرد و درخواست کرد که، یعنی عرض کرد خدا را، بعضی میگوین این قسمت خیلی بر حضرت ناگوار آمد که نسبت به عیال حضرت اینطور، بعضی میگوین دو نفر از مؤمنین پیروان حضرت آمدن برای عیادت و از بس بدن حضرت بر اثر زخم و جراحت متعفن شده بود نتوانستن نزدیک برست بدن و حضرت شروع کردن به گریه کردن. همونطور از دور ایستادند و نگاه می کردند و گریه می کردند. بعد یکی از اونها عرض کرد که یا نبی الله، ای پیغمبر خدا، چه گناه مرتکب شدی که اینقدر بلایا بتونی؟ اینجا دلش به درد آمد، چون انتظار از مؤمنین نداشت که اینطور چیزی بگوید. از که خدا یاد دیگه اینجا که مؤمن اینطور به من بگوید، من در همه حال صبر کردم، شکر کردم، صبر و شکر کردم بر نعمت های، بر بلایای تو شاکر بودم، در بلایای تو هم شاکر و صابر بودم. و ندا رسید، خب اینها برای تذکر هم شاید همه بدانن، ولی باید برای تذکر و تنبه خوب است. و ذکر فن نزده ذاتن فرمان ندا رسید که ما حاضریم محاکمه بکنیم. ببینیم بعد عرض کرد که بسیار خوب اومد، عرض کرد یعنی او عرض کرد که من در هر موردی اگر سوال بشود من صبر و شکر کردم و به وظیفه رفتار کردم. ندا رسید حاضریم رسیدگی بکنیم. ابری آمد در اخبار رسید، ابری یعنی حجاب، بالاخره یک همون حجاب خودیت خودش بود در بین، اون حجاب ابر است، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برمید، همون حجاب خودیتش بود. این است که به درگاه خدا عرض کرد خدایا فرزندان من بردی، صبر کردم، شکر کردم، گفتم امانت توست، تو خودت آدادی، خودتم بردی، هیچ اظهار بی صبری نکردم. مدارس درست است، قبول دارم. باز عرض کرد که اموال من بردی، دارایی من بردی، از من گرفتی، صبر کردم، شکر کردم، باز گفتم امانت توست، اون که او داده، تا وقتی او داده مال من است، وقتی او صلاح نداند ببرد باز هم خودش میداند. العبد و ما فی یده کان لمولا، گوسفندان من بردی، همینطور هی جواب رسید که درست است، قبول دارم، صحیح که صبر کردی و شکر کردی. مریض شدم، صبر کردم، شکر کردم، تا بالاخره تا اینجا که این گرفتاری ها و این ناراحتی ها و عیال من میرفت خدمت میکرد، صبر کردم بر این ناراحتی ها. آخرش ندا رسید که حرفای تو، حرفات هرچی بود زدی درست تمام شد، عرض کرد بر هرچی بود. ندا رسید خب این توفیق صبر و شکر کی به تو داد؟ اگر خدا نمیخواست که تو این حقات رو میدادید، توفیق صبر و شکر او داد به تو. این است که خاک بدهن، خاک بدهن ریخ. اول عرض کرد رب اینی مسن یا ور و انتر، خدا را به من سختی رسیده. موقعی که عرض کرد دیگه بیتاقت شدم، عرض کرد رب اینی مسن یا ور و انتر همالله، این خدا را به من سختی رسیده، تو از همه رحم کنندگان رحم کننده تری. و دیگه سختی زیاد شده. و بعد از آن که ندا رسید که این توفیق را کی به تو داد، خاک بدهم و عرض کرد رب اینی مسن یا شیطان به نصبن و عزان، خدا را در اینجا هم شیطان من فریب داد که این عرض کردم، این ادعا را کردم، الا هرچی هست از تو، صبر و شکرم از تو، همه چیز از تو. این است که ندا رسید حالا دیگه از تو قبول کردیم و تمام نعمتهای گذشته را به تو برگردانیم. دو زد، دو آب بود، دو چاه آب بود در اونجا، ندا رسید به یکی خودت بشور که شستشو بده و در یکی دیگه هم از یکی دیگه آب بخور که بلاها و مرتفع میشه. این است که الان هم در پشت شهر حله قبل حضرت ایوب است و در اونجا جا دو چاه است، چاه آب، که میروند برای زیارت و از آن آب هم برای شفا میخورند. مقصود در اونجا هم ندا رسید که این شیطان بود که تهمت زد به حیانه و قضیه این بود. عرض کرد پس من قسم خوردم که 100 تا تازیانه بزنم بود، 100 تا چوب بزنم بود، چه بکنم؟ دستور داده شد به این که برای این که خلف قسم نکنی 100 تا چوب رو بگیر و به هم ببنی به یک مرتبه بزن که 100 تا زده بشود، ولی به این ترتیب. این رو رقص میگوین، مقصود با کلمه زقص که او رو فرمود زقصن، یعنی این حالت چوب های مختلف، چوب سبز و خشک و از این درخت و اون درخت همه رو به هم بست، این زغس یعنی چیزهای مخلوط. حالا خوابی که پریشان باشد، خوابی که پراکنده باشد، خوابی که بر از ارتباط با عالم نداشته باشد، نه با این عالم و نه با اون عالم، بر اثر خیالات باشد، اون خواب رو از قاس احلام میگن، زغس ها یعنی چیزهای مختلف
مثل دست چوبی که مختلف به هم چسبیدن و بستن از خاص زرقس هایی است که در حلم میاد. حلم هم معنی عقل است، هم معنی خواب است. زرقس های خواب ها ایره از خاص احلام میاد. حالا از خاص احلام بره همه پیدا می شود در خواب، در خواب پیدا می شود که قال این طور چیزها غالبا بی تعبیر است. خواب های پریشانی که بیشتر ماها می بینیم اینها تعبیر ندارد، یا خواب هایی که بر اثر ارتباط با این عالم و کاری میکنیم در زندگی خودمون روزمره کاری میکنیم و یک چیز بیشتر مورد توجه همون موقع میشود یا علاقه من هستیم یا میخواییم فردا دنبال اون کار بریم، میبینیم دنبال اون کار همونجور در خواب مشاهده میکنیم. این تعبیر ندارد، همون دنباله همون خیالاتی است که همون خیالات خود ما که در بیداری بوده مجسم میشود در خواب هم برای ما و قابل تعبیر نیست. اما بعضی از اوقات هست که خوابها وقتی است که به عالم بالا می رود، غرق می شود در اون خواب و روحش از این اختلاط های مادیت و به اصطلاح امروزی که هست یک قسمتی از فضایی که در جو زمین است، جاذبه زمین او رو می کشد. اما وقتی بالا رفت دیگه سطل زمین از بین می رود و اون از محیط جو زمین خارج می شود. حالا ایخ در روح هم همینطور از محیط مادیت خارج بشود به عالم بالاتر برود، کمتر در از خاص احلام پیدا میشود و قابل تعبیر است. مثل خوابهای بزرگان، خوابهای انبیا و اولیا، اینها خوابهایی که میبینند بر اثر ارتباط با اون عالم است که گاهی عین اون واقع میشود و گاهی تعبیر میشود. مثل خواب حضرت یوسف، خواب حضرت یوسف عین اون واقع نشد ولی تعبیر شد، تعبیر شد که حضرت به اون مقام رسیدن و پدر و مادر حضرت، مادر خونده نامادری حضرت که خاله حضرت بود و 11 برادر آمدن پیش حضرت و تعظیم کردن. این خواب تعبیر داشت. بسیاری از خواب ها هست که یا خواب حضرت رسول صلی الله علیه و آله که در خواب دید 14 می با پشت سر هم بالای روی منبر حضرت رفتن، بالای منبر حضرت رفتن، خیلی حضرت متأثر و ناراحت شدن، بیدار که شدن جبریل عرض کرد اینها خبر دادن که بنی امیه بعد از تو مدتی سلطنت میکنن و جای تو رو میگیرن، جای تو رو میگیرن، اونها رو به شکل میمون. حضرت خیلی متأثر و ناراحت بود، عرض کرد 1000 ماه هم سلطنت میکنن. این است که بعد آیه نازل شد، سوره قدر نازل ان انزلناه في ليله القدر، ليله القدر و ما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر، که شب قدر بهتر از 1000 ماه است. یا به ظاهر هم درک شب قدر اگر بکنیم اجرش و بیشتر از 1000 ماه است، یا بعضی هم تفسیر کردن ليله القدر به وجود حضرت فاطمه زهرا علیه السلام که تو فاطمه رو که دادن به تو از همه اونها بهتره. این خواب ها خب تعبیر دارد و این واقع است. باز خوابی که علی اینا به مناسبت هم خوابی که اینش واقع می شود، خوابی که حضرت فاطمه زهرا دیدن، حضرت دیدن که پدر بزرگوارش تشریف آورد و بعد فرمود که بیا بریم به گردش بیرون شهر به باغستان و نخلستان برای گردش. حضرت و یعنی فاطمه و علی و حسن و حسین در خدمت حضرت حرکت کردند و به خارج شهر تشریف بردن و بعد در اونجا در خواب میبینن گوسفندی خریدن، بزغاله خریدن در اونجا و کشتن و گفتن بپزیم و در همینجا بخوریم. پختند و خوردند و مردن، همه مردن. این خواب رو دید و خیلی پریشان ولی بیدار که شد حضرت خیلی اول متوجه نشد، فراموش کرده بود، به کلی فراموش کرده. اتفاقا صبح مقصود این خواب واقع شد. اولش صبح حضرت رسول تشریف آوردن وارد خانه شدن و فرمانن به فاطمه و علی که حرکت کنید بریم بیرون شهر به باغستان. همه اطاعت کردن با حسن و حسین و همه هر 5 نفر همون 5 نفری که وجود عالم به وجود اونها برپاس، حرکت کردن رفتن به طرف نخلستان. در اونجا عده گوسفندانی دیدن، عده گوسفندانی دیدن، فرمان یک گوسفندی بخریم، یک بزغاله خریدن، فرمان بکشیم و همینجا بپزیم و بخوریم و بعد بریم. خریدند و کشتند و پختن در همونجا. وقتی پخته شد و گاز آوردن که بخورن، یک مرتبه فاطمه زهرا بیاد خوابش آمد. دست حضرت دیگه گفت نمیگذارم بخورید، به هیچ وجه راضی نیستم. حضرت فرمودن برای چه؟ عرض کرد به این که من اینطور خوابی دیدم. حضرت تبسم کردن فرمودن تا اینجاش خوابش رحمانی بوده و درست بوده، این واقع بوده، از اینجا به بعد که مردن باشه شیطان دخالت کرده، مطمئن باش که خبری نیست. حالا مقصود این اون میل کردن و برگشتن، این اون واقع شد، تعبیر شد، تا اونجا رو تعبیر شد، اون بقیهش رو فرمودن شیطان دخالت کرده و نه این طور نیست. حالا بعض خواب ها از اینش واقع می شود و بعض خواب ها از تعبیر می شود. اما از غاس و احلام در راه است و متزلزل است، موقعی که هنوز در حرکت است. برای سالک هم، اون کسی که رو به سوی اون می رود، سالک الالله است، برای او هم در راه مکاشفاتی گاهی واقع می شود که مکاشفات و متزلزله و ثابت نیست و چیزهایی می بیند که ممکن است هنوز چون به عالم بالا نرسیده اتصالی پیدا کرده، مثلا در یک مرحله به عالم ملکوت سفلی اتصال پیدا کرده و شیاطین بر او چیزهایی مجسم کردن، مکاشفاتی می شود، این است که اون پیدا نه، او حکم از قاس احلام رو دارد. مکاشفان ممکن است واقع نشود، چیزی ببیند برای کسی مشاهده بکند، بلایی برای کسی ببیند ولی بعدم واقع نشود، بعد واقع نشود. هرچند این که ممکن است در همون موقع مقدرم شده باشد که به او بگوید و صدقه بدهد که صدقه رفع بلا بکند، که معنی بدا همین است، بدا که در لوح محو اثبات چیزی ببیند، که یکی از مراتب باز از قاس و احلام در مکاشفات همین است که جنبه بدا پیدا بشود، چیزی ببیند و بعد واقع نشود، جز از قاس و احلام باشد که این اصلا واقعیتی نداشته باشد، یا این که واقع باشد ولی مقدر باشد که تغییر بکند، مانند همون قضیه مار و حضرت عیسی علیه السلام که دستور که فرمودند بر اثر صدقه اون بلا مرتفع بشود، چون یکی از چیزهایی که معروف هم هست و در اخبار هم رسیده است، صدقه رفع بلا میکند. ممکن است بلا، اگر بلای محتوم باشد صدقه رفع نمیکند، ولی غالبا در این قبیل مواقع بلای معلق است و محتوم نیست. وقتی محتوم نباشد خود صدقه مثل اینکه جلوگیری میکند از وقوع بلا. اینها حکم از قاس و احلام رو دارد وقتی که واقعیت نداشته باشد در مشاهدات. اما اگر به عالم بالاتر برود، نفس استغراق پیدا بکند در اون توجه به خدا، به طوری مستغرق بشود که دیگه غافل بشود از این مراتب مثال سفلی و ملکوت سفلی که ممکن است جن و شیاطین دخالت داشته باشند، از اینجا به عالم بالاتر برود، دیگه در اونجا شیاطین راه ندارند. همونطور که در اخبار رسیده است به این که شیاطین از آسمان ها وارد آسمان ها نمیشن تا آسمان فلک، تا آسمان اول راه داره، ولی از اونجا اگر بخوان برون اومد شهاب ثاقب اونها رو میرانند، یعنی نمیگذارن به عالم بالا. یعنی چه به آسمان ها راه ندارن؟ یعنی از ملکوت به بالا که عالم آسمان است، چون آسمان هاست در ولایت جن کارفرمای آسمان جهان، از آسمان به بالا شیطان راه ندارد، یعنی خود شیطان در اونجا که مجسم بشود، اما در این حال شخص که می رود شیطان با اون است. حالا اون مقام مخلص بودن، چون مخلصین هم در اون مقام به ملکوت سفلی به ملکوت می روند، به عالم بالاتر می روند، به مقامات نایل می شوند، ولی شیطان هست در همه حال با اونها تا موقعی که کاملا او رو تسلیم بکنه. یعنی در همه جا باید مبارزه بکنه، در همه جا باید جهاد بکنه، نگذارد که شیطان بر او غلبه پیدا بکنه، که اگر شیطان و نفس بر او غالب شد در هر مرحله‌ای که باشد باز بر می‌گردد، یک مرتبه سقوط می‌کند، به درجه پایین سقوط می‌کند و باید مراقب باشد همیشه که شیطان را از خودش دور بکند تا مقام مخلص بودن. وقتی به مقام مخلصیت رسید اون وقت دیگه خطر از او رفع شده که شیطانی اسلم علایدی مقصود این است، یعنی تسلیم بشود. وقتی شیطان تسلیم او شد و مطیع او شد، رام شد، اون وقت دیگه خطری نیست برای او. حالا در همون مراتب هم البته مشاهدات میکند، ولی در اون طوری نیست که در عالم بالا شیطان باشد. در وجود خود شیطان هست، شیطان با خودش میره، با او هست که او رو وسوسه میکنه، اما از این که مکاشفه ای بشود از عالم بالا به شیطان، از اونجا جلوه‌گر شود بر او نیست، مگر تا موقعی که نفس و انانیت باشد. وقتی نفس و انانیت باشد ممکن است مکاشفاتی مشاهداتی بشود که شیطانی باشد. وقتی شیطانی باشد برای این است که غرور به او پیدا بشود، غرور دست بدهد. حالا اگر علاماتش، اولا مقدماتش و آثار همینطور که می‌فرمایند از چیزهایی که کمک به این اتصال می‌کند و آثار و علامتی که رحمانی دلیل بر رحمانیته و امعای کمک به این اتصال و صحت آن می‌کند، این چیزهاست که سالک باید حتی الامکان داشته باشد. اون شخصی که می‌خواهد در راه سلوک وارد بشود که می‌فرماید سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. اینطور این چیزها حتی در اخبار رسیده است که یعنی در عرفا هم تقریبا همینطور گفتن. اون کسی که می‌خواهد در سلوک قدم بزند، اینها محتاج به اجازه خاص هم نیست، کمتر حرف بزند، یعنی فقط به اندازه لزوم، نه اینکه به کلی ساکت باشد، به اندازه لزوم، به واسه اینکه یکی از چیزهایی که انسان را به زحمت می اندازد و گاهی باعث عناد و دشمنی دیگران می شود حرف زیاد است، و حرفهای بی موقع کسی که زیاد حرف می زد گاهی خلاف هم می گوید، گاهی اشتباه هم می کند، اما تا وقت ساکت، شخص ساکت یا کسی که کمتر حرف می زد همیشه به فکر خودش مراجعه می کند، به عقل خودش مراجعه می کند، و اون چی که مطابق با فکر و عقل و صلاح باشد میگوید. پس سکوت از چیزهایی است که مؤثر است برای شخص سالک که کمتر حرف بزند. یکی گرسنگی، اگر همیشه بخواهد شکم رو پر بکند، همیشه خب این سنگین است، همیشه سنگین است و خواب بر او غلبه دارد و حال بندگی و نیازمندی هم ندارد، نه زیاد، نه این که خیلی خودش به گرسنگی بدهد که از باز حال بندگی از آن تا از ضعف و سستی، بلکه همون اندازه که شکم خالی باشه، یعنی کم بخورد، که اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. مثلا فرض کنیم اگر کسی میخواد 40 لقمه بخورد، که اگر 40 لقمه بخورد سیر میشود، به جای 40 لقمه 23 لقمه بخورد، مثلا 30 لقمه بخورد، که با حال به گرسنه حرکت کنند. وقتی گرسنه حرکت بکند مرض هم کمتر پیدا می شود، به واسه این که خب بدن و معده مشغول همون هضم اونهاست و مشغول کار است، پس نمی پردازد به این که اونقدر زیاد نیست که نتواند از عهده هضم بر بیاید. پس یکی از چیزهایی که ممد است برای سلوک و سالک بتواند خوب است برای جوع و گرسنگی، یکی کمخوابی، نه زیادتر از اندازه که با ضعف و سستی بیارن، چون اندازه خب برای جوانها معمولا از 6 ساعت تا 7 ساعت تا 8 ساعت، ولی اگر بخواد زیادتر بخوابد، بعضی ها هستن که خیلی زیادتر میخوابن، خب این خرف میکنن، این سنگین میکنن، باید که همونطور که در اخبار هم رسیده است، در حفظ و صحه هم هست، 8 ساعت برای کار، 8 ساعت برای خواب، 8 ساعت هم برای عبادت و بندگی و امور روحی. حالا مراقب باشد این قسمت ها را دقت بکند، اگر به جای 8 ساعت 6 ساعت بخوابد، 6 ساعت 7 ساعت، این اندازه ضرر ندارد، ضرر نمی رساند، و اگر ببیند برای مزاج او مضر نیست یک قدری کمتر بخوابد، مخصوصا سحرها، که مؤمن باید حتی الامکان سحرها را بیدار باشد، و بالاسحار هم یستغفرون، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادم و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادم، که حضرت علی علیه السلام خطاب می فرماد یا به خورشید یا به طلوع فجر صادق، که به اختلاف بنابراین که قبل در ضربت خوردن در نماز مستحبی بود، در نوافل بود یا در نماز واجب بود، به هر حال فرمود شاهد باش ای صبح یا ای شمس، شاهد باش که هیچ وقت نشده که تو طلوع کنی و من خوابیده باشم. مؤمن باید همیشه اونطور باشد، اگر حقیقتا ایمان داشته باشد، دعوی ایمان داشته باشد و بخواد عمل کند، نباید سحرها رو بی خواب باشد، باید بیدار باشد، تا طلوع آفتاب، تا طلوع آفتاب خواب بعدش مکروهه، بعد از نماز صبح هم خوابش مکروهه، خواب بین طلوعین و سنگین میکند. این است که در اون موقع هم نباید بخوابد. عزلت یعنی از این مجامع عزلت، لازم نیست حتما از گوشگیری بکند که با هیچ کس معاشرت نکند، یعنی از این مجامعی که امروز تقریبا هست، مجامعی که جز غیبت، جز فساد اخلاق، جز اون چه که برخلاف اخلاق هست درش هست، از اینها دوری بکند و از غیر خدا عزلت بگزیند. یعنی چه؟ یعنی در مجالسی که غیر خدا هست و برخلاف دستور خدایی کار انجام می شود، و الا بنشیند در مجلسی که یاد خدا می شود، یا در مجلس توسل، یا در مجلس دوستانه، دوستانه که بتواند دل مشغول به یاد خدا داشته باشد. و الا اگر فرض کنیم کسی مجبور نباشد و در مجلسی بنشیند که شرب خمر می شود و قمار می شود، اون خودش جز احول اون که نکند، خودش جز همون هاست. اگر بیاد خدا هم در اون مجلس باشد، او خودش جز اونها هست، این خودش توهین و تمسخر است که در مجلسی که می تواند حرکت کند و برود شرب خمر می شود، قمار می شود، می نشیند به خیال خودش مشغول ذکر خودش می شود، تاس می کند حرکت کند که با اهمیت، یعنی باعث چه اون تعظیم اون مجلس نشود، بزرگ شدن اون مجلس که بنشیند در این طور مجلس، اصلا خود نشستن در اون مجلس خلاف شرع است. و کسی که بنشیند و در مجلس شراب یا در مجلس قمار یا فرض کنیم در مجلسی که زن و مرد هستن ولی نگاه نکند، بتواند بیرون بیاد مجلس زن و مردی که خلاف شرع هست بنشیند، این خودش هم گناه بر روح هم هست. و با این ترتیب، با این چیزها البته نمی شود انسان قدم رو به سوی خدا بردارد. با این وضعها اومد این طور که باشد، دعاها هم مستجاب نمی شود، دعاها هم تا آسمان تا مثل شیطان که تا اونجا می رود، این دعا هم رو به بالا نمی رود، تا همون اندازه می رود بر می گرد. این است که دعاهایی که ما داریم مستجاب نمی شود، به واسه این که از اول بیداری که بیدار می شیم تا موقع خواب معلوم نیست چند تا خلاف شرع می کنیم، از حیث اخلاق، از حیث گفت زبان، از حیث عمل و امثال اینها. وقتی که رفتار ما درست باشد، اون رفتار خداوند هم دعا رو مستجاب می کند. این است که عزلت یعنی دوری بکند از اون چی که خلاف شرع است، از اون اجتماعی که خلاف دستور خداست، از اون اخلاقی که برخلاف رویه است، از اون عملهایی که مخالف امر خداست. و ذکر به دوام، آخرش هم دوام ذکر، این دیگه دستوری است که به همه ما آداب به سالکین الله داده می شود که اندر همه جا با همه کس در همه کار می دار نهفته چشم دل جانب یار، در هر کاری در هر حالی مراقب او باشید، ای بی خبران غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. پس باید این است که اینها جزء معید چیزهایی است که برای سالک الله لازمه. باز نیت صادق، با صدق، با نیت صادق، نه اینکه ما فرض کنیم همیشه به یاد خدا باشیم برای اینکه نورانیتی ببینیم، این نیت صادق نیست. پس ما یاد خدا نکردیم، ما برای خدا نکردیم، ما برای این که نورانیت ببینیم، پس باز خودمون رو خواستیم. ما وقتی نیتمون صادق است که فقط چون خدا رو دوست داریم، ما برای او رو یادش میکنیم، یاد او میکنیم و یاد او رو بر همه چیز مقدم میداریم. اما اگر برای نورانیت باشد، این خودش یک نوع انانیت است. البته ممکن است در بین نورانیت پیدا بشود، بصیرت قطعا پیدا میشود، مکاشفه پیدا میشود، ولی مقصود ما مکاشفه نیست، منظور ما مکاشفه نیست، برای این نیست که نورانیتی پیدا بشه، ما او رو میخواهیم. این است که اگر او رو بخواهیم در راه این چیزها پیدا میشود، ولی اگر ما منظورمون بصیرت باشد، نورانیت باشد، این پیدا نمیشود، و اگر هم پیدا بشود مقصد خداست، به مقصد نمیرسیم. پس نیت صادق هم باید باشد، مواظبت بر طاعات. کسی ادعای فقر درویشی بکند و بعد روزه نگیرد، اون روزه ای که بر او واجب هست نگیرد، یا بلکه گاهی هست بعضی ها مسافرت میکنن برای اینکه روزه بخورن، ترک واجب میکنن برای که این خودش یک نوع حیله ایست با خدا انجام میدن، و این درست نیست بدون جهت، بلکه زیارت میرون، بینن به هم به زیارت حضرت رضا مشرف میشون در ماه مبارک، اون وقت قصد نمیکنن روزه میخورن، واجب رو ترک میکنن، مستحب به جا میآورن. خب این چه فایده دارد؟ و این از این جهت باید کاملا مواظبت بر طاعات داشته باشد. یا سالکی مؤمنی که نماز نخواند، العیاذ بالله، انشاءالله که اینطور نیست، سالکی نیست که مقید نباشد. خب اینها بالاخره نه برای او بصیرتی پیدا می شود، نه دعای او به آسمان بالا می رود، باعث این که اولش نمازه. از صلاح عمود الدین، این قبلت قبلت ما سواها و این ردت ردت ما سواها. نماز ستون دینست، پایه دینست. اگر این قبول شد ما سوایش قبول می شود، اگر این رد شد ما سوایش رد می شود. پس کسی که تکاهل بکند در نماز، یا نخواند یا کوتاهی بکند یا تونتون بخواند یا اینکه بگذارد وقت بگذارد و امثال اینها، خب این در واقع کوتاهی از خودش است. این است که با بقیه عباداتش هم قبول نمی شود. سایر طاعات هم همینطور، سایر عبادات هم باید مواظبت بکند ظالم. تنها به این که ما ادعای دوستی علی بکنیم کافی نیست، تنها به این که ادعای درویشی بکنیم و دست ما گرفته بشود کافی نیست، بلکه عمل میخواهد. و انسلاخ از علایق، اگر بالاتر برویم، یعنی هنوز اینها البته برای مرحله اول خیلی مشکله، ولی هر چه قدم بالاتر برود این حالات باید درش ایجاد بشه. علاقه های دنیوی از او کم بشه، علاقه کم بشود، نه اینکه نداشته باشد. همونطور که بارها گفتیم داشتن دنیا خلاف شرع نیست. انسان همه جور وسائل استراحت و آسایش داشته باشد، در میستفت باش و کلاه تتری را از همه جهت لوازم داشته باشد، از لوازم زندگانی بهترین لوازم را داشته باشد، از حیث منزل وسائل مسافرت و امثال اینها، ولی دل به او نبسته باشد، به دلیل اینکه اگر در یک شب همش از بین بره، به روز بعد با اون روز پیشش فرق نکنه، اهمیتی ندارد. بعض اشخاص هستن که از غصه دق میکنن، خب وقتی که فلان چیزشون منزلشون خراب شد یا از بین رفت یا فلان وسیله، این دلیل علاقه است. اما یکی هست نه، همه چیزش مثل ایوب از بین میرود، باز میگه خب خدا داده خدا هم گرفته. این اهمیت ندارد، دارد ولی علاقه به اون ندارد، همونطور که حضرت شاه رحمت الله فرمودن. یا برعکسش، یک نفر ممکن است کسی هیچی نداشته باشد ولی علاقش رو داشته باشد، به دلیل اینکه در یک شب یک گنجی پیش برای او گیرش بیاید، یا اینکه ارثی کام به کلی برسد، یا یکی مثلا از همین بخت آزمایی ها یک مرتبه چیزی روز بعدش ممکنه از خوشحالی سکته بکنه، از بس خوشحاله، یا اینکه از خوشحالی در خودش نمی گنجد. اینها دلیل علاقه است. همون شخص نادار علاقه من بوده. پس علاقه داشتن انسلاخ از علایق نیست که دنیا و مافیها را اهمیت ندهد، داشته باشد و اهمیت ندهد. بله فرمان اعظم از دین الله التي اخرج العباد يا يا رسول كل من الطيبات وعمل صالحا. بله اینها دستور هیچ معنی نشده است. از امور حلال که برخلاف شرع نباشد، همه دنیا را هم داشته باشد، بهترین وسایل استراحت، همونطور که حضرت صادق علیه السلام بهترین لباس‌های زمان خودش رو می‌پوشید، بهترین وسایل استراحت رو داشتن، ولی در این حال منسلخ از دنیا هم بودن. و زهد، زهد که باز یعنی ترک دنیا کردن، یعنی همون عدم علاقه را توجه داشتن به عدم علاقه، علاقه بیشترش به خدا باشد. و ترک شهوات، ترک شهوات هم یعنی اون اندازه‌ای که خدا اجازه داده زیادتر نباشد، بلکه در اون اندازه حلال هم افراط نکنند، که افراط در اون هم خوب نیست. و عکس اینها تمام چیه؟ اینها مؤیدات و کمک‌هایی است که برای سالک الله می‌شود که اون رو به عالم بالا برود. ولی اگر عکسش باشد، اگر کسی در دستور عکسش بود تو یا علی بگو برفض نماز هم نخوانی، آداب مراقبت نکنی، اهمیتی ندارد، اصل دل است، این خودش برعکس او رو دور میکند. اینها شیطان است که اینطور فریب میدهد، شیاطین هستند که اینطور، اگر کسی اینجور بگوید یا کسی خودش دستوری بدهد و عمل نکند، اینها شیطان هستند، شیطان هستند و از خدا دور میکنند. نباید دنبال اینها رفت. یا اون کسی که خب بگوید که بالاخره هر چیزی بر خیاب به ظاهر بگویم محب علی علی لا یاکل الا الحلال، دوست علی نمیخورد مگر حلال، بس همه چیز بر ما حلاله. خیال کند فلان درویش بگوید بنابراین من که دوست دار علی هستم، من که شیعه علی هستم، من که درویش هستم، همه چیز بر من حلاله. این بیقید باشد، به این چیزها متمسک بشود، این خلاف شرع است. محب علی لا یکل الحلال، یعنی باید دوستدار علی به طوری است که اصلا نظر به غیر حلال ندارد، مال حرام نمیخورد،
خودش
نمیخورد، نه اینکه هر چیزی برای حلال است. منظور این نیست که هر چیزی برای حلال است، هر چیز غیر حلالی رو نمیخورد، چه مال غصب باشد، چه ملک مردم باشد که گرفته باشن به زور از او، چه قضایش باشد، چه منزلش باشد، اون منزلی که از او گرفته باشن به غصب و امثال اینا، اینها همش یکیست. و اگر حقیقتا کسی درویش باشد و صالح باشد، کسی برخلاف باشد، این مخالف درویشیست، مخالف شرعه است. پس بنابراین اینها خطا میاره، گاهی ممکن است که چیزی ببیند ولی همش اینا بر اشتباه مانند از خاص احلامه و او رو دور میکند و ممکن است به شیطان نزدیک بکند، به ملکوت سفلی نزدیک بکند، یا در اون مراتب سلوک در همین واقع که میرود به سوی عالم بالا و واقعا این شرایط و معیباتی که فرمودن در او وجود داشته باشد، ولی وقتی مشاهدهی بشود برای او میبینه یه غروری خوشحال میشود، میگه عجب من به مقامی رسیدم، پس به کمالی نایل شدم، غرور پیدا میشود برای او، اوج پیدا میشود برای او و استکبار میکند، استکبار میکند و حتی ممکن است که اصلا مطیع بزرگ خودش هم نشود. خب مانند بعضی که مخالفت کردن از سابقین و مانند بلعم و باورا و امثال اینها که اطاعت نکرد از حضرت موسی، استکبار برای او پیدا شد، یا این که کوتاهی خیال میکند به این که چون به این مقام رسیده پس دیگه نماز بخوانم یا نخوانم، دیر بخوانم یا زود بخوانم، با وضو باشم یا نباشم اهمیتی نداره، اینها که مهم نیست، کسل در عبادات پیدا بشود. و ببین این اونوقت اگر مشاهداتی پیدا بشود میبیند از طرف چپ پیدا میشود، چون در سالک اگر در مراحل عالیه و در سلوک مکاشفاتی برای او از طرف چپ پیدا بشود بداند که شیطانیست، اگر چون در همونجا هم شهود میفهمد چپ کجاست راست کجاست، اگر از طرف چپ ببین در این حالات برای او پیدا بشود، بعد مکاشفاتی که پیدا بشود از طرف چپ دیده میشود، بداند که این شیطانیست، استغفار کند، استغفار کند و بر عجز و نیازمندی خودش بیفزاید، بداند که رو به شیطان رفته و از قصور خودش توبه بکند و رو به سوی خدا برود، تا اینکه بعداً اگر پیدا بشود از طرف راست، و اگر از طرف راست آمد این علتش سبب میشود بر عجز و انکسار افزوده میشود، که هر چه که رو به عالم بالا برود بر عجز و انکسارش افزوده میشود، و این خودش یک دلیل بر این که آیا شیطانی یا رحمانی این کشف شود. اگر شیطانی باشد بر عجب و غرور افزوده میشود، اگر رحمانی باشد بر عجز و انکسار افزوده میشود و میداند که هر چه هست عنایت اون طرفه و الا او خودش لایق نیست، او خودش ارزشی ندارد، مالی و ما قدر و عملی بیکن به من حضرت سجاد عرض میکنند. و اگر ببیند برای خود شخصیتی خیال کنند من بگویم، این شیطانیست، برای اینکه شیطان من گفت، من مگو تا که مثل من نشوی. اون شخص گفت به شیطان که به من وصیتی بکن، مرا وصیتی بکن، نصیحتی کن به من، مرا نصیحتی کن. شیطان گفت من نگو تا که مثل من نشه، یعنی اگر انانیت پیدا بشود و عجب و غرور پیدا بشود این شیطانی، اون مشاهدات هم به درد نمیخورد، اون مکاشفات هم برعکس باعث انحطاط و استدراج بود حقیقتون.